شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
خوش آمدید به ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. بعد از ظهر جمعه دوم خرداد 1404 رو سپری میکنیم. سلام میکنم به شما، من نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم در روزی که دور پنجم مذاکرات ایران و آمریکا در میانه اختلافات بر سر خط قرمزها امروز آغاز میشه. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم هشدار داده که سطح آب دریای خزر با سرعتی نگران کننده در حال کاهش هست و همچنین از 78th جشنواره سینمای کن در فرانسه براتون خواهیم گفت. اما اگر با ما بمانید، پیش از اون میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم رویا کریمی مجد که اینجا در استودیو با ماست.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. نمایندگان ایران و ایالات متحده امروز جمعه دور پنجم مذاکرات بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را در روم پایتخت ایتالیا برگزار می‌کنند. هیئت ایرانی به ریاست عباس عراقچی وزیر خارجه همراه با مجید تخت روانچی، کاظم غریب‌آبادی و اسماعیل بقایی ساعتی قبل برای شرکت در این مذاکرات وارد روم شدند. هیئت آمریکایی نیز به ریاست استیو ویتکاف نماینده ویژه ریاست جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه و مایکل آنتون در مذاکرات حضور خواهند داشت. این دور از مذاکرات نیز با میانجیگری کشور عمان و در محل اقامتگاه سفیر این کشور در روم برگزار خواهد شد. آمریکا خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران است، اما ایران بر ادامه غنی‌سازی داخل کشور تاکید دارد. عباس عراقچی پیش از مذاکرات اعلام کرده است که اگر هدف آمریکا توقف غنی‌سازی باشد، توافقی حاصل نخواهد شد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ از تبادل زندانیان میان روسیه و اوکراین خبر داد و از آن استقبال کرد. این تبادل که نتیجه مذاکرات مستقیم اخیر در استانبول بود، شامل فهرستی از 1000 زندانی جنگی است که اوکراین به روسیه ارائه کرده. ترامپ در پیام خود در شبکه تروس سوشال پرسیده است که آیا این توافق می تواند به گشایشی بزرگ میان دو کشور که در حال جنگ هستند منجر شود. روز پنجشنبه مقام‌های اطلاعات نظامی اوکراین روند آماده سازی برای اجرای این تبادل را تایید کردند. روسیه نیز فهرست زندانیان اوکراینی را دریافت کرده و روند اجرای تبادل را در حال پیشرفت دانست. در واکنش به تهدیدات فرانسه، بریتانیا و کانادا برای اتخاذ اقدامات مشخص در صورت متوقف نشدن حملات اسرائیل به غزه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رهبران این کشورها را به حمایت از گروه افراطی حماس متهم کرد. وی با اشاره به حملات 23 اکتبر گروه افراطی حماس که از سوی ایالات متحده و آمریکا تروریستی شناخته شده و نیز حادثه اخیر در سفارت اسرائیل در واشنگتن، این کشورها را به تقویت گروه حماس متهم کرد. در مقابل ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه اتهامات نتانیاهو را بی اساس خواند و لوک پولارد وزیر نیروهای مسلح بریتانیا بر حمایت کشورش از حق دفاع مشروع اسرائیل تاکید کرد و خواستار رعایت قوانین بین المللی بشردوستانه شد. این تنش‌ها در حالی است که بحران انسانی در غزه شدت یافته و فشارهای بین المللی بر اسرائیل نیز افزایش یافته است. آمریکا اعلام کرد که پس از مشخص شدن استفاده دولت سودان از سلاح‌های شیمیایی در سال 2024 در جریان درگیری ارتش با نیروهای شبه نظامی، تحریم‌هایی را علیه این کشور اعمال خواهد کرد. سودان در بیانیه این اتهام را رد کرد و آن را نادرست خواند. تامی بروس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت اقدامات علیه سودان شامل محدودیت‌هایی بر صادرات و خطوط اعتباری دولت ایالات متحده خواهد بود و حدود 16 خرداد ماه پس از اطلاع رسانی به کنگره اجرایی خواهد شد. و آخرین خبر این که پادکست گردآفرید به تهیه کنندگی نسرین افشار جایزه طلای بخش پادکست جشنواره رادیویی نیویورک را کسب کرد. این پادکست 12 قسمتی زندگی زنان ورزشکار ایرانی را روایت می‌کند که پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی دیگر نتوانستند به ورزش مورد علاقه خود در ایران ادامه دهند و مجبور به ترک کشور شدند.
گردآفرید
گردآفرید. ولی دیگه استخر برای ما زنا مطرح کردن که نمیتونیم برین استخر.
با یه پا تقریبا اسکی کردم سوم شدم.
تنها دختر عازم شده به المپیک 2022 پکن چین فقط من بودم.
از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید.
خب نسرین، این جایزه رو به تو تبریک میگم و خیلی خوشحالم که تونستی مسائل زنان ایران، زنان ورزشکار ایرانی رو اینقدر حرفه‌ای و جذاب مطرح بکنی. قبل از اینکه بخش خبری ساعت 14 رو ادامه بدی، از دشواری‌های ساخت این پادکست برامون بگو.
خیلی ممنونم رویا، خیلی ممنونم از تنظیم این خبرم. اگه بخوام کوتاه بگم، من تلاش کردم تو این پادکست روایتگر صدای زنان ورزشکار در ایران باشم که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. ببخشید احساساتی شدم، خیلی خودم کنترل کردم، اما تلاش شد که با گفتن زندگی این قصه این ورزشکاران ما بتونیم چالش های ورزش زنان رو برای مخاطبان پررنگ تر کنیم. تشکر میکنم از کسانی که از این پادکست حمایت کردن، از خانوادم، از تمام شنوندگان و میکس و مستر این پادکست که به عهده شهرام ابراهیمی بوده.
نسرین، احساساتی شدنت کاملا قابل درکه. این دست یافتن به جایزه طلای جشنواره رادیویی نیویورک اصلا اتفاق ساده‌ای نیست. یک بار دیگه این جایزه رو به تو و همینطور شهرام ابراهیمی
و همینطور رادیو فردا که واقعا تلاش میکنه برای اینکه صدای زنان رو بهتر به گوش مخاطبان مردم ایران برسونه،
تبریک میگم یک بار دیگه.
خیلی ممنون.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش آمدید به این بخش خبری. مذاکره کنندگان ایران و آمریکا به پایتخت ایتالیا رسیدن و امروز برای پنجمین بار تلاش می‌کنند تا راهی برای توافق بر سر محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها پیدا کنند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه به همراه معاونان و کارشناسانی راهی روم شدند تا به صورت غیر مستقیم با استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده مذاکره کنند. اما بنابر گزارش ها مایکل آنتون رئیس گروه کارشناسان هم آقای ویتکاف رو در این سفر همراهی میکنه. درباره این دور از مذاکرات بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
این دومین بار است که پایتخت ایتالیا میزبان مذاکرات میان ایران و آمریکا است. اگرچه روم میزبان است، اما به گفته وزیر امور خارجه ایران تلاش طرف عمانی است که آنها را راهی جنوب اروپا کرده است.
بالاخره تلاش زیادی صورت داده، دعوت کرده دو طرف و از ما خواسته که در دور دیگرش شرکت بکنیم که شاید راه حلی پیدا بشه.
دیدار به گفته ایران غیر مستقیم در روم در فضای انجام می شود که عباس عراقچی ساعتی پیش از آغاز آن این گونه در فضای مجازی برای طرف مقابل خط و نشان کشید که یافتن مسیر دستیابی به توافق معادله پیچیده نیست. با سلاح هسته صفر توافق داریم و با غنی‌سازی صفر توافقی در کار نیست. آقای عراقچی در حالی در این توییت میگوید زمان تصمیم گیری فرا رسیده که شامگاه پنج شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی تاکید کرد که تا وقتی که طرف مقابل آماده حضور پشت میز مذاکره باشد ایران هم چنین خواهد کرد.
اون موقع هم همینطوری بود، هم اونها خط قرمز خودشون داشتن، مسائلی که برای ما هم خط قرمز بود و اون موقع هم همین منطق بود که آقا ما انقدر مذاکره رو ادامه میدیم بالاخره یا تو کجا میای یا من کجا میام دیگه، این خاصیت مذاکره است.
خط قرمزی که تهران و واشنگتن برای این مذاکره کشیدند حول یک موضوع میچرخد: غنی‌سازی اورانیوم، روندی که در آن اورانیوم طبیعی در سطوح مختلف فراوری میشود و میتواند برای مصارف مختلف به کار رود. اما رویکرد دو طرف کاملا متضاد است. آمریکا میگوید هدفش رساندن غنی‌سازی اورانیوم به صفر است و ایران میگوید غنی‌سازی در داخل کشور متوقف نخواهد شد. در میان موافقان و مخالفانی هم هستند که این رویکردها را تحلیل می‌کنند. گروهی میگویند ایران نیازی به غنی‌سازی ندارد چون حتی برای تنها نیروگاه خود بوشهر سوخت لازم را وارد می‌کند. گروهی دیگر میگویند ایران نیازی به غنی‌سازی ندارد چون تنها برای کشور هزینه‌های سیاسی، دیپلماتیک و البته به خاطر تحریم‌ها اقتصادی داشته است. گروهی هم بر این باورند که توان غنی‌سازی حتی در سطوح پایین و محدود ابزاری برای چانه‌زنی و بازدارندگی است که ایران نباید آن را از دست بدهد. در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره اینکه آمریکا پیشنهادی در زمینه توافق به ایران داده مطرح شده بود که هنوز مشخص نیست این پیشنهاد کتبی یا شفاهی با چه پاسخی از سوی ایران روبرو می‌شود. در این میان ابتکارهایی هم مطرح شده که شاید بتواند راهی برای خروج از بنبست کنونی پیرامون غنی‌سازی باشد، اما پشت پرده مذاکرات هر آنچه می‌گذرد، ایالات متحده در فضای عمومی می‌گوید این مذاکرات در مسیر درست قرار دارد. کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، شامگاه پنجشنبه به خبرنگاران گفت که در تماس دیروز رهبران آمریکا و اسرائیل، آقای ترامپ به روشنی به بنیامین نتانیاهو گفته است که اگر یک توافق دست یافتنی است، او دستیابی به آن را به گزینه دیگر ترجیح می‌دهد. گزینه دیگری که خانم لویت به زبان نمی‌آورد، گزینه نظامی است که در روزهای اخیر برخی رسانه‌های آمریکایی بار دیگر گزارش‌هایی درباره آماده بودن اسرائیل برای انجام آن منتشر کردند و حالا اظهارات سخنگوی کاخ سفید درباره آنچه دونالد ترامپ به بنیامین نتانیاهو گفته از سوی برخی رسانه‌ها پاسخی به این گزارش‌ها ارزیابی شده است.
درباره این دور از مذاکرات از هانا کاویانی میشنیدید. اما در گزارش به گفتگوی رهبران اسرائیل و آمریکا اشاره شد. مذاکرات در روم در حالی انجام میشه که به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر امور استراتژیک اسرائیل و رئیس اطلاعات خارجی موساد هم راهی روم شدن. اما در حاشیه این گفتگوها دیداری با مقام‌های آمریکایی اونها میخوان داشته باشن. اما سطح آب دریای خزر با سرعتی نگران کننده در حال کاهشه. پدیده‌ای که به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران ممکنه تا سال 2050 به کاهش 18 متری عمق این پهنه آبی منجر بشه. اما دلیل اصلی پایین رفتن سطح آب دریای خزر چیست؟ این سوالی بود که با فاروق جیرانی، کارشناس محیط زیست از آلمان، در میان گذاشتم.
ببینید، در بحث پایین رفتن سطح آب دریای خزر هم عوامل انسانی دخیل هستن و هم عوامل طبیعی. علت اصلیش خب همون تغییرات اقلیمیه که باعث شده که بارندگی کاهش پیدا بکنه و اون افزایش تبخیر توی سراسر اون حوضه آبریز باعث شده که این سطح آب پایین بیاد و هدر رفت آب تشدید بشه. ولی خب یه سری عوامل انسانی هم هستن. بحث بخش جمعیت ساکن توی سواحل دریای خزر هست، بحث تخریب سواحل و مهمتر از همه ساخت سدهای زیادی که روی رودخانه های مهم اطراف دریای خزر انجام شده. مثلا در یک موردش میتونیم به ساخت بیش از 40 سد توسط روسیه و روی رودخانه ولگا اشاره کنیم و اینکه حالا غیر از این 40 تا سد، سدهای دیگه ای را هم در دست ساخت دارن و بحث آلودگی هایی که ناشی از فعالیت های نفتی توی مناطق ساحلی است. همه کشورها قطعا مسئول نجات این دریاچه هستن، چون هم همه در این مسئله نقش دارن و هم که همه بی‌نفع هستن و اینکه خب این کاهش سطح آب قطعا تاثیر منفی بر روی اون بحث بنادر و اسکله ها و همچنین ترانزیت و کشتیرانیشون میذاره و اینکه به قول معروف اون پیامدهای اکولوژیکی که براشون خواهد داشت.
خانم جیرانی، در صورت پایین آمدن سطح آب دریای خزر در طبیعت در اطراف اونجا برای کشورها چه اتفاقی میفته؟
ببینید، همونطور که اشاره کردم یه بحث اون تاثیرات منفیه که روی کشتیرانی این کشورها میذاره و اینکه یه پیامدهای اکولوژیکی بزرگی هم قطعا داره، مثل تولید گرد و غبار و اینکه تهدید آبزیان کمیاب دریای خزر و همین تغییرات میتونه منجر به مهاجرت و تخلیه شهرها و روستاهای اطراف دریای خزر بشه. اون منافعی که بودن این دریا داره برای مردم توی بحث کشاورزی هست، توی بحث ماهیگیری هست و توی حتی بحث گردشگری، اینها همه میتونه با این کاهش سطح آب دریا دچار تهدید بشه. و اینکه شما یک جایی مثل دریاچه ارومیه رو که خودش به عنوان یکی از منابع گرد و غبار تبدیل شده، در مورد تیز هم همین رو خواهیم داشت، چون با این کاهش سطح آب دریا اون چیزی که پیش بینی میشه اینه که تا پایان قرن 21 دریای خزر یک چهارم مساحت خودش رو از دست میده که این خب میتونه زنگ خطر بزرگی برای نسل آینده باشه.
خانم جیرانی، با توجه به اینکه کنوانسیون تهران تا الان ابزار مؤثری برای مدیریت بحران‌های زیست محیطی دریاخزر نبوده، چه اصلاحاتی در ساختار حقوقی و اجرایی این کنوانسیون شما پیشنهاد میکنین تا بشه عملیاتی تر نقش ایفا کرد و شاید بشه جلوی این بحران رو گرفت؟
بله، متاسفانه به خاطر نبود یه چارچوب حقوقی جامع و به موازاتش عدم تعهد لازم کشورهای ذی‌نفع، این کنوانسیون دچار مشکل هست. ولی به نظر میاد که با توجه به اتفاقاتی هم که طی سالهای اخیر افتاده، بحث جنگ بین روسیه و اوکراین که این خودش باز هم به تشدید مشکل کمک کرده، باید یه سیاست‌ها و رویکردهای یک پارچه و همه جانبه‌ای و هماهنگ همراه با ضمانت اجرایی وجود داشته باشه و اینکه ابهامات حقوقی که در این کنوانسیون هست حتما رفع بشه و اینکه باید حتما یک برنامه اجرایی زمانبندی شده تدوین بشه، همه کشورها مجبور به رعایتش باشن.
خانم جیرانی، برای نجات تالاب‌های مهمی مثل انزلی و میانکاله که به خاطر پایین رفتن آب دریای خزر در حال خشک شدن هست و برای ایران هم بسیار مهمه، چه کاری باید انجام داد؟
متاسفانه این نوسان آب دریای خزر تاثیر خیلی زیادی روی میانکاله و بحث تالاب انزلی داشته و باعث کاهش دشت میانکاله شده و اینکه باید برای بقای تالاب میانکاله این منوط هست به یک اقدام فوری برای مبارزه با خشک شدن ناشی از تغییرات اقلیمی و آلودگی‌های صنعتی. بحث دیگه بحث تعادل بین سیاست‌های گردشگری و حفظ محیط زیسته که باید حتما این به هر حال این تعادل برقرار بشه، جنگل‌ها احیا بشه و شیوه های کشاورزی پایدار تشویق بشه و اینکه اجازه تعرض و ساخت و ساز توی این زمین ها داده نشه، مثل بحث پتروشیمی که خب این روزها خیلی بحثش داغ بود و واقعا این دست ساخت و ساز ها جلوگیری بشه.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران به تازگی در گزارشی به مرور عوامل بازماندگی از تحصیل در یک دهه گذشته پرداخته. اما در مورد دلایل این موضوع همکارم هومن عسکری گفتگوی داشته با سعید پیوندی، جامعه شناس.
ما میتونیم این دوره 45 ساله را به دو بخش تقسیم بکنیم. بخش اول که تا حدود زیادی اون رشدی که قبل از سال 57 وجود داشت ادامه پیدا کرد و تا سال 82-83 و از اون به بعد ما الان شاهد یا رکود هستیم یا حتی سقوط پوشش آموزشی در ایران هستیم و دلیل این هم بیش از هر چیزی فقر خانواده ها، فقر روزافزون خانواده ها. میشه گفتش که اصلی ترین دلیل بازماندگی حدود 4 میلیون کودک ایرانی از تحصیل در واقع از سال اول تا آخر دوره آموزش اجباری است. منظور من اینه که در کل از بین کودکان کمتر از 18 سال ما حدود 4 میلیون کودکی داریم که یا هیچ وقت مدرسه نرفتن، چطور شماره بده خیلی کمه، یا اینی که در دوره‌های مختلف به تدریج نظام آموزشی رو ترک کردن پیش از اینکه آموزش اجباری تموم بشه. و کارهای میدانی هم نشون میده که علاوه بر فقر خانواده‌ها، مسائلی که مربوط میشن به محیط آموزشی، دلزدگی دانش آموزها و نبودن امکانات آموزشی، همه اینها هم تأثیرات منفی خودشون رو به جا میذارن. یعنی فقر اصلی‌ترین دلیله، ولی وقتی که در یک خانواده فقیری دانش آموز با یه محیط آموزشی روبرو میشه که هیچ چنگی به دل نمیزنه، خیلی راحت‌تر ترک تحصیل میکنه تا زمانی که این محیط آموزشی دلچسب و دلپذیره برای بچه.
در بخشی از همین گزارش آمده که یکی از راه حل‌های مقابله با بازماندگی از تحصیل در میان کودکان این هست که مدارس در مناطقی که فقر بالا هست به مدارس با عملکرد بالا یا عملکرد ممتاز تبدیل بشن. اما عملا آنچه که در کشور ما میبینیم این هست که در مناطق برخوردارتر مدارس ممتازتری وجود داره. چرا این الگو در واقع برعکس اجرا شده؟
در حقیقت ما در خلای سیاست ادارات آموزشی در ایران زندگی میکنیم. یعنی دولت هیچ سیاست جبرانی خاصی برای اون کمبودها و مشکلاتی که بچه های خانواده های تویی دست دارن یا مناطق فقیر نشین باش دست و پنجه نرم میکنن نداره و در همه دنیا برای چنین مناطقی برای چنین خانواده هایی سیاست رو به اجرا میذارن که ما اسمش رو در جامعه شناسی میذاریم تبعیض مثبت. یعنی این بچه ها از یه سری امکاناتی برخوردار میشن برای اینکه حمایت بشن، برای اینکه حفاظت بشن و از نظام آموزشی خارج نشن، حالا یا به صورت کمک اقتصادی یا به صورت آموزشی که در حقیقت خیلی وسیع‌تره، خیلی به بچه ها توجه زیادتری میکنه و به خصوص بچه هایی که داره مشکلات هستن سعی میکنه کمکشون بکنه که آموزش رو رها نکنن. ما اصلا شاهد چنین رویکردی از نظر سیاست آموزشی و عدالت آموزشی در ایران نیستیم. ما الان در حقیقت آموزشی با دو تا شتاب داریم، یا آموزش برای داراها، کسانی که افراد برخوردار هستن، اینها به مدارس غیر انتفاعی، نمونه مردمی، هیئت اومنایی و نظر اون میرن، بقیه بچه ها یعنی اون 75% بقیه که چیز حدود 12 میلیون نفر میشن، اینا در مدارس عادی دولتی درس میخونن که از کمترین امکانات برخوردارن و هیچ توجه ویژه هم به اینا نمیشه. در نتیجه ما با یک آموزش کاملا غیر عادلانه و با بی‌عدالتی آموزش گسترده ای سر و کار داریم که اونایی که محرومن از طریق آموزش محروم تر میشن.
در بخشی از این گزارش 5 استان رو برشمردند به عنوان استانهایی که بیشترین آمار بازماندگی از تحصیل در اونجا دیده شده. اول از همه سیستان و بلوچستان، دوم خراسان رضوی، سوم تهران، چهارم خوزستان و پنجم آذربایجان غربی. درباره سیستان و بلوچستان خود دولت مردان هم بارها و بارها تاکید کردند که این منطقه و این استان نرخ محرومیت در اونجا بالا هست، کمتر توسعه یافته، میشد شاید پیش بینی کرد. اما درباره فرضاً خراسان رضوی یا تهران چرا ما یک چنین وضعیتی رو شاهد هستیم؟
اینها در حقیقت جزیره های فقر هستند در مناطق سرزمینی که درآمد متوسط یا امکانات در حد برای مثال استان های توسعه نیافته تر نیست اصلا. دو تا مثال هم شما زدین، یکیش تهران و یکی خراسان رضوی. بخشی مهمی از اینا مهاجرین هستن، یعنی بچه های مهاجر هستن یا مهاجرین داخلی هستن که در اطراف شهرهای بزرگ گرد هم اومدن در محلاتی که محلات فقر هستن و هیچ ارتباطی با مرکز شهر ندارن، بیشتر در حاشیه هستن و اینا هستن که این بخش از کودکان محروم رو در بر میگیرن.
مهمترین رویکردی که الان دولت باید به عنوان اولویت در پیش بگیره برای جلوگیری از بازماندگی از تحصیل چه هست؟
دو تا عامل اساسی رو میتونم مطرح بکنم. اول اینکه آموزش تبدیل به اولویت ملی بشه و اولویت سراسری برای یک دولت، بدون اینی که دولت در حقیقت به صورت گسترده در این حوزه به میدون بیاد، هیچ بخت و دورنمای مثبتی برای آینده نداری. دوم، تجدید نظر جدی در اونچه که در مدارس میگذره، یعنی بخشی از این ترک تحصیل‌ها، بخشی از این دلزدگی از آموزش به خاطر محتوای آموزشی و روش‌های تربیتیه که بچه‌ها رو در واقع فراری میده، به خصوص موقعی که خانواده‌هاشون هم با مشکلات درگیر باشن.
گفتگویی بود با سعید پیوندی، جامعه شناس. اما در 78مین جشنواره فیلم کن، سعید روستایی با فیلم تازه‌اش زن و بچه بار دیگه درخشید و با تشویق 13 دقیقه‌ای تماشاگران روبرو شد. در همین زمینه گفتگویی داشتم با بابک غفوری آذر که از فرانسه پیگیر نمایش‌های این جشنواره بوده.
خب برای نخستین بار فیلم زن و بچه روز پنجشنبه در جشنواره فیلم کن در روزهای پایانی این جشنواره به نمایش در اومد و خب مطابق انتظار در نخستین نمایش که فیلم‌های بخت مسابقه در سالن بزرگ لومیر جشنواره کن به نمایش در میان، با استقبال روبرو میشن، در حالی که برای فیلم آقای روستایی هم حاکم بود و به نسبت میتونیم بگیم که فیلمی بود که با تشویق‌های زیادی روبرو شد. البته این موضوع تشویق برای تمام فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره کن تکرار میشه و البته مدت زمان این تشویقی که طول خواهد کشید در سالهای اخیر تبدیل شده به یک نوعی معیار که رسانه‌های مختلف تخمین میزنن و زمانش رو میگیرن و درباره‌اش صحبت میکنن، اما معمولاً این نمیتونه عاملی باشه برای اینکه بتونیم بگیم که لزوماً فیلم ممکنه که در کسب جوایز هم نظر داوران رو جلب بکنه یا همینطور نظر منتقدان رو. اما در مجموع فیلم زن و بچه هم از فیلم‌های پر استقبال جشنواره فیلم کن بود. البته نمایشش در روزهای پایانی در زمانی که خب تقریبا جشنواره داره بخش عمده‌ای از مخاطبانش با اتمام بازار این جشنواره اونو ترک کردن، به اندازه روزهای ابتدایی نمیتونه توجه برانگیز باشه.
آقای غفوری آذر، از نظر مخاطبان که این فیلمو دیدن برای ما بگین چقدر با این همدلی و همزادپنداری داشتن؟
خب فیلم زن و بچه در ادامه ساخته پیشین آقای روستایی که زن در محوریتش قرار داشت، روایت میکنه از چالش های یک زن میان سال در ایران امروز و مشکلاتی که باش مواجه هست. در فیلم ما در واقع یک جامعه‌ای رو داریم میبینیم که درش زنان با مشکلات بسیار زیادی مواجهن، هم از جانب اطرافیان خودشون، نزدیکان خودشون و هم تا حدودی یک اشاره های خیلی محدودی هم به شرط کلی حاکم بر جامعه و قوانین هم میشه. و از این منظر با توجه به اینکه داستان معاصری رو روایت میکنه، تصویری از تهران امروز ما داریم میبینیم، فیلمیست که خب برای مخاطبان میتونه جالب توجه باشه. به نوعی یک جور گزارشی از شرایط امروز شهر بزرگی مثل تهران هست و میتونیم بگیم که در ادامه فیلم‌های پیشین آقای روستایی است. اما واکنش‌های منتقدان در مقایسه مثلا به گرمی فیلم برادران لیلا نبود، هرچند خب اینا همه نمیتونه معیار باشه و بعد نظر داوران رو ببینیم. اما خب در مجموع در گفته‌هایی که منتشر شده برخی اشاره‌ها به این بود که فیلم آقای روستایی در مقایسه با فیلم قبلیش اثر رو به جلوی محسوب نشده در برخی نوشته‌ها و گفته‌هایی که داره منتشر میشه درباره فیلم. البته نشست رسانه‌ای فیلم امروز هست، سعید روستایی هم که در پایان نمایش فیلم اظهار نظر خیلی کوتاهی داشت. اونجا نمایش فیلم رو به بازیگران ممنوع از کار شده ایران تقدیم کرد.
سوال دیگه من اینه که در 78مین جشنواره کن یک فیلم ایرانی دیگه به کارگردانی جعفر پناهی حضور داشت، فیلمی به نام یک تصادف ساده. شما رقابت این دو فیلم ایرانی رو با هم در این جشنواره چگونه میبینین؟
در واقع وقتی که هر دو این فیلم ها رو که ما داریم میبینیم، نوع پرداخت فیلم ها مطابق همون شکلی است که این فیلم ها ساخته شدن. فیلم آقای پناهی بدون رعایت مجوزها و قوانین مرسوم ایران ساخته شده، خیلی روایت صریحی داره درباره نوع دیدگاهی که مسئولان حکومت در شرایط فعلی ایران حاکم کردن و همینطور تقابل مخالفان حکومت و نوع مواجههشون با نمایندگان حکومت. خیلی فیلم صریح هست که خب تصور نمایشش به صورت رسمی در ایران خیلی دور از ذهن نظر میاد. اما فیلم آقای روستایی فیلمی است که با مجوز ساخته شده و در شرایط فعلی به نظر نمیرسه هیچ مشکلی برای نمایش در ایران داشته باشه، ولی در متن خودش هم از مشکلات زنان میگه، اما مطابق اون چارچوب ها و روند پذیرفته شده ای که در ایران وجود داره. بازیگران زن فیلم حجاب دارن، تماس بدنی بین بازیگران زن و مرد دیده نمیشه.
و در آخرین گزارش این برنامه خبری تحلیلی، شهرام ابراهیمی نگاهی داشته به ورزش‌هایی که محدودیتی برای استفاده از داروهای نیروزا ندارن.
حتما تا به حال کلمه‌های دوپینگ و مواد نیروزا را شنیده اید و می‌دانید استفاده از مواد نیروزا برای ورزشکاران ممنوع و مضر است و در تمام رویدادهای رسمی ورزشی آزمایش دوپینگ از اصول رقابت‌های سالم به شمار می‌رود. اما عده‌ای در حال تدارک یک رویداد ورزشی هستند که نفس قهرمانی در این رویداد کاملاً با چیزی که تا به امروز می‌شناسیم متفاوت است. بازی‌های تقویت شده این هانس گیمز نام یک رویداد ورزشی است که قرار است در سال 2026 میلادی برای نخستین بار در شهر لاس وگاس آمریکا برگزار شود. تفاوت بنیادین این مسابقات با رویدادهای ورزشی معمول در سیاست آن نسبت به دوپینگ است. در این بازی‌ها استفاده از مواد نیروزا مجاز بوده و هیچ تستی برای تشخیص دوپینگ از ورزشکاران گرفته نخواهد شد. آرون دیسوزا، وکیل و کارآفرین استرالیایی، بنیانگذار این پروژه جنجالی است. او در مصاحبه‌های متعدد هدف از برگزاری این بازی‌ها را نمایش بدنی بدون محدودیت و ایجاد بستری برای به چالش کشیدن ساختارهای موجود در ورزش حرفه‌ای نظیر کمیته بین‌المللی المپیک عنوان کرده است. دیسوزا معتقد است که بازی‌های تقویت شده می‌تواند جایگزینی برای نهادهای محدود کننده باشد و امکان بهره‌گیری آزادانه تر از علم و فناوری را برای ورزشکاران فراهم آورد.
The enhanced games are very different, right? We're run by capitalists who believe in the future, who believe in science and technology.
بعد از اهدای جوایز چند صد هزار دلاری هم به ورزشکاران داده شده، حتی بیشتر از جوایز المپیک، چرا که این رویداد حامیان مالی مشهوری نیز دارد، از آن جمله شرکت 1789 کاپیتال که یکی از سهامداران اصلی آن پسر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. اما این ایده با واکنش‌های تند و انتقادهای جدی از سوی نهادهای معتبر ورزشی و پزشکی مواجه شده است. آژانس ضد دوپینگ آمریکا این رقابت‌ها را نقض روح ورزش پاک و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی توصیف کرده است. ترو اسپورت، وبسایت مرجع اخلاق و سلامت در ورزش، هم نگرانی خود را از عادی سازی استفاده از داروهای نیروزا ابراز داشته و هشدار داده است که چنین رویدادی میتواند الگوی خطرناکی برای نوجوانان و ورزشکاران جوان ایجاد کند. سازمان‌هایی چون کمیته بین‌المللی المپیک و آژانس جهانی ضد دوپینگ نیز به شدت با برگزاری چنین رقابت‌هایی مخالفت کردند. با وجود این مخالفت‌ها، برخی ورزشکاران نامدار از این رویداد حمایت کرده یا به آن پیوستند. جیمز مگینسون، شناگر استرالیایی و دارنده 3 مدال المپیک، از جمله این حامیان است.
بعد از گزارش شهرام ابراهیمی به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.